روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. روز هفتم هستم و سعدیه تجلی با مرور بر رخدادهای مهم شش روز گذشته با شما هستم. آنچه شما در این برنامه خواهید دید و شنید: اعمال محدودیت های گسترده از سوی طالبان بر مراسم عاشورا در افغانستان، دلیل آن چیست؟
شکلگیری نگاه در واقع مذهبی به این مسئله و یا کفرپنداری شرکپنداری اوج در واقع همون تفکر تکفیری است. این نگاه متاسفانه در میان طالب‌ها وجود داره. بحث امنیت یک بهانه است.
برگزاری نشست سازمان ناتو در واشنگتن، چرا دیگر افغانستان در محور بحث ها نیست؟
این که مشخصا افغانستان منعیس یک موضوع در نشست های علنی و در اعلامیه مطرح نشده به این معنی نیست که افغانستان در این بحث ها در این نشست ها بحث نمیشه روش.
در حالی که سازمان ملل از توقف روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان خبر داد، اسلام آباد میگوید اخراج مهاجران بدون مدرک همچنان ادامه دارد. انتخابات تاریخی در فرانسه و جام ملت های اروپا را کی به خانه خواهد برد؟ اسپانیا یا انگلستان؟
به نظر من سفر به نفع اسپانیا بود پایان فتیابی.
سه‌شنبه هفته آینده برابر است به دهم محرم یا عاشورا. شیعیان در افغانستان و سایر نقاط جهان از اول تا دهم محرم مشغول مراسم عزاداری عاشور هستند. اما این مراسم در افغانستان پیش از تسلط و بعد از حاکمیت طالبان با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو بوده است. در کنار آن، در 3 سال گذشته طالبان هر سال محدودیت‌ها بر مراسم برگزاری عاشورا را بیشتر کرده است. حکومت طالبان همچنین رخصتی روز عاشورا را از تقویم رسمی افغانستان حذف کرده است. امسال هم شماری از شیعیان در افغانستان از محدودیت‌های حکومت طالبان بر چگونگی برگزاری مراسم‌های مذهبی ماه محرم انتقاد دارند. آنان می‌گویند که در مساجد و تکایای مناطقشان محدودیت‌های جدی بر مراسم مذهبی ماه محرم اعمال شده است. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا این موضوع را تایید کرده است. این ادعاها و انتقادها در حال مطرح می شود که از چند روز به این سو برخی ویدیوهای منسوب به تخریب و جمع‌آوری استیکرها و بیرق‌های مذهبی ویژه مراسم محرم و عاشورا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. عبدالافضلی، سخنگوی کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا، موضوع جمع‌آوری پرچم‌ها را تایید می کند. با گفته او، حکومت طالبان 20,000 نیرو را تنها در کابل برای تامین امنیت محرم و عاشورا گماشته است. در مورد انگیزه های این محدودیت های طالبان از سید باقر محسنی، تحلیلگر سیاسی، پرسیدم. او به این باور است که طالبان با انجام این اعمال فقط و فقط نفرت پراکنی می کنند.
طالب ها یک جریان تکفیری است. هر چند انکار می کنند و خودشان را از این اتهام براءت می دهند، ولی در نفس خودش اینا یک جریان تکفیری، یک جریان افراطی و یک جریانی که عامل نفاق در بین مذاهب اسلامی است. مسائل آیین‌های محرمی هیچ گونه تضاد و هیچ گونه مغایرتی با باورها نداره. صرف نحوه ابراز احساسات یک قشر عظیمی از مردم و سنتی در واقع برای ابراز احساسات و ابراز همون در واقع تمایلشان و باورهای تاریخیشان است. شکلگیری نگاه در واقع مذهبی به این مسئله و یا کفرپنداری شرکپنداری اوج در واقع همون تفکر تکفیری است. این نگاه متاسفانه در میان طالبها وجود داره. بحث امنیت یک بهانه است. خب وقتی که تو عامل خیلی از ناامنی ها بودی، بسیاری از انفجارات و بسیاری از خلق ناامنی ها توسط طالب ها بود، چطور چون این ادعای صورت میگیره که در واقع ما تأمین امنیت میکنیم؟ دست زدن به بافت اجتماعی و با باورهای مردم فتنه را در میان مردم ایجاد میکنه، دوئیت را ایجاد میکنه، بدبینی را ایجاد میکنه. مسائل مذهبی، مسائل سیاسی و مبتنی بر سلسله مراتب و دستورات حکومتی نیست که اینها اعمال زور بکنن، اعمال سلیقه بکنن. این مسائل با برداشت ما از توسط مردم چشم پوشی نخواهد شد.
اخیراً وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز گزارش داد که نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان در سال 2023 در افغانستان افزایش یافته و طالبان بر اساس تفسیر سختگیرانه خود از شریعت بر جامعه حکومت می‌کنند. در گزارش سالانه این وزارت در مورد آزادی مذهبی بین‌المللی که به تازگی در وبسایت وزارت خارجه آمریکا نشر شده آمده که طالبان در سال گذشته از اماکن مذهبی اقلیت‌ها در افغانستان محافظت نکردند. باز هم از سید باقر محسنی پرسیدم که اگر طالبان در تامین امنیت اقلیت‌های مذهبی ناکام باشند و این روند ادامه داشته باشد چی عواقبی را به بار خواهد آورد؟
ولی نوع نگاهی که طالب‌ها نسبت به این پدیده دارند متأسفانه نفاق افغانانه است و عامل برای تفرقه میشه. و در جانب دیگر خب این مسائل جزء باور و هویت و عقیده آدم هاست، نمیتونن نسبت به این مسئله بگذرن. شما میدونید که مسائل مذهبی جزء وجود و شخصیت و غیرت انسان هاست. کسی حاضر نیست که دست بکشه، ممکن است تحمل بکنن، گذشت بکنن و تن به تن به صورت مقطعی نسبت به محدودیت ها، ولی اگر واکنش جمعی مردم نسبت به این محدودیت ها اتفاق افتاد خشونتبار خواهد بود و طالب ها هم دچار مشکل خواهد کرد. بهتر است که مسائل عام مردم به خودشان واگذار شود، محدودیت ها برداشته شود. آزادی عقیده جزء ارکان مهم دین است، نباید با نگاه سلیقه‌ای و سلسله مراتب حکومتی به باورهای اجتماعی نگریست.
سبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این طالبان بارها در نشست‌های خبری و همچنین در دیدار با شماری از نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی گفتند که آنان به حقوق همه اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام دارند و حقوق آنان تأمین است. همینطور در هفته‌ای که گذشت سازمان عفو بین‌الملل گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را تایید کرده و گفته است که طالبان حقوق بشر را به صورت گسترده نقض کردند. زمان سلطانی پژوهشگر بخش جنوب آسیا در این سازمان گفته که گزارش تازه برخورد شدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در افغانستان آشکار می‌کند. در گزارشی که 10 جولای از سوی این سازمان نشر شد آمده که نظارت اخلاقی بر مردم در افغانستان تبعیض را به صورت نامتناسب در برابر زنان و دختران بیشتر ساخته است. در واکنش به این اعلامیه جنبش شنبه‌های ارغوانی یک گروه مدافع حقوق زنان بیانیه صادر کرده و با انتشار نوارهای تصویری از این گزارش استقبال کرده است.
بدون شک اداره امر بالمعروف حکومت خودخوانده طالبان در نزدیک به 30 سال گذشته به عنوان نهاد زن ستیز و ضد حقوق بشر و ناقض آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان، اقوام آسیب پذیر و اقلیت‌های مذهبی در بدنه حکومت خودخوانده طالبان بوده است و به بهانه تطبیق شریعت و امر به معروف حتی در خصوص ترین بخش های زندگی شهروندان افغانستان دخالت کرده و دست به آزار و اذیت، توهین، تحقیر، تفتیش عقاید، بازداشت، شکنجه و حتی قتل شهروندان افغانستان به ویژه زنان زده است که قتل مارینا سادات، دختر جوان 23 ساله یکی از ده‌ها جنایت این اداره و طالبان است. اما ما از یوناما در افغانستان می‌خواهیم تا با نشر این گونه گزارشات محتاطانه و تنها تمرکز بر اداره امر بالمعروف و نهی از منکر گروه طالبان از جنایات و عملکردهای ضد بشری کلیت حکومت خودخوانده و سرکوبگر طالبان قباحت زدایی نکند. اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بخش کوچکی از حکومت خودخوانده طالبان است که بخش از سیاست ها و فرامین رهبر غایب طالبان را اجرا میکند و تنها تمرکز بر این اداره تلاش برای انحراف اذهان عامه است. ظلم که بر مردم افغانستان زیر عنوان تطبیق شریعت و امر بر معروف جریان دارد از سوی حکومت خودخوانده طالبان است و ما خواهان سرنگونی حکومت نامشروع و سرکوبگر طالبان هستیم.
جنبش شنبه های ارغوانی قتل مارینا سادات، دختر جوان 23 ساله ای را که جسدش سال گذشته پس از یک ماه ناپدید بودن در پخمان کامل پیدا شد، مرتبط به امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان می دانند و ادعا دارند که این قتل را مستند کردند.
مارینا سادات یکی از قربانیان است که توسط طالبان و ماموران اداره امر بالمعروف حکومت خودخوانده به قتل رسید. ما از سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل می خواهیم تا جهت رهایی فوری پدر و مادر مارینا سادات از زندان طالبان بر این گروه فشار بیاورند و از نهادهای مدافع حقوق کودکان و یونیسف می خواهیم تا خواهر و برادران مارینا سادات را که اکثرا زیر سن هستند و بدون سرپرست هم هستند و به لحاظ روحی و امنیتی در شرایط بد قرار دارند را مورد حمایت و پوشش قرار دهند.
با گزارش این جنبش برادر مارینا سادات ادعا داره که پدر و مادرش هنوز در بند طالبانند و خواهان آزادی آنها و تامین امنیت جان خود و خانواده‌اش شده است. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان حاضر نشد در این مورد توضیح ارائه کند. در حالی که وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان هولناک خوانده می شود، افغانستان برخلاف دو دهه گذشته دیگر محور بحث و گفتگوی نشست سران ناتو که در واشنگتن برگزار شد نبود. این نشست با وعده های کمک های نظامی به اوکراین به پایان رسید. نشست سران ناتو همچنین روی اهمیت منطقه هند و پاسفیک برای ناتو تاکید کرد و پیشرفت‌ها در آن منطقه مستقیما روی امنیت یورو اتلانتیک تاثیرگذار خوانده شد و از همکاری‌های پیشرفته با شرکای منطقه آسیا پاسفیک برای حمایت از اوکراین استقبال شده است. با اینکه افغانستان از محورهای اصلی بحث در این نشست نبود، اما الیزابت ستین که یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در حاشیه این نشست گفت که وضعیت زنان در افغانستان برای دولت آمریکا مایه نگرانی بزرگ است.
برای دولت آمریکا یک نگرانی بزرگ است و هر فرصتی که داشته باشیم که در مورد نگرانی های خود ما در مورد زنان و افغانستان صحبت کنیم، از آن فرصت استفاده میکنیم.
از صادق امینی تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدم که چون روی افغانستان بحث نشد، او به این باور است که فعلا وقت مناسب برای افغانستان نیست.
چند مورد خدمت شما شود. در قدم اول موضوعات جهانی که مثل اوکراین، موضوع تهاجم روسیه و تعهدات از طرف چین، موضوعات در خاورمیانه، تعهدات از طرف ایران و به صورت عموم گروه های تروریستی و وضعیت حقوق بشری از جمله مواردی بود که در این نشست سرش بحث صورت گرفت و ای که مشخصا افغانستان منعیس یک موضوع در نشست های علنی و در اعلامیه مطرح نشده به این معنی نیست که افغانستان در این بحث ها در این نشست ها بحث نمیشه روش و مطرح نمیشه موضوعات افغانستان. ناتو منعیس یک از نهادهایی که بیشتر از 20 سال در افغانستان حضور داشتن و نقش داشتن، طبیعی است که از طرف افغانستان نگرانی های دارن، تشویش های دارن، به نحوی که از افغانستان برآمدن، به نحوی که افغانستان وضعیتی که فعلا داره، این نشان میده که تمامی حضور از اینا، دستاوردهای از یا قربانیای از یا و مصارف از یا همگی به هدر رفته و اینا نمیتونن که به این شکل افغانستان را ببینن. ولی نظر به اینکه شرایط دیگه که در دنیا وجود آمده، اونا اولویت داره برشان، به او خاطر متمرکز به اونا هستن. ولی در این نشست و نشست های دیگه هم همیشه در جلسات خصوصی موضوعات مرتبط به افغانستان بحث صورت میگیره رویش.
از اون پرسیدم که اگر حالا زمان مناسب نیست، پس این زمان مناسب چه وقت است؟
این دیگه مرتبط میگیره به اینکه چه وقت موضوع اوکراین خاتمه پیدا میکنه و موضوعات داخلی که در این کشورها در حال وقوع است. مجموعه از انتخابات هایی که در فرانسه در جریان است، یک انتخابات در انگلیس ختم شد، در امریکا انتخابات داریم، می چند انتخابات جمع شو، رهبرای تازه روی کار بیان، حتما با هم دیگر صحبت خواهند کرد که او زخم ناسوری که باقی مانده به نام افغانستان و یک چپتر یا یک کتاب که هنوز تکمیل نشده نیمه کاره مانده، او را به چه شکلی نا با پایان خواهند برسن.
وضعیت مهاجران افغانستان در پاکستان هر از گاهی به سرخط خبرها تبدیل میشه. هفته گذشته با سفر فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان به پاکستان، وضعیت مهاجران افغانستان در این کشور دوباره مورد توجه قرار گرفت. فلیپو گراندی در پایان سفرش در یک اعلامیه مطبوعاتی که روز سه‌شنبه 19 سرطان منتشر شد، اقدام پاکستان به خاطر تعلیق روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور را ستود و ابراز امیدواری کرد که این وضعیت ادامه یابد و گفت حکومت پاکستان اسناد اقامت نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. با این حال بلافاصله پس از پایان سفر آقای گراندی به پاکستان، وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که روند اخراج مهاجران غیرقانونی متوقف نشده و همچنان ادامه دارد.
خدا طبق گزارش ها تاخیر که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در مولد مهاجرین افغان فاقد عصمت که در پاکستان به سرمیبران اظهار داشته، روند اخراج این مهاجرین همانند گذشته ادامه دارد که این موضوع باعث تشدید نگرانی‌های این مهاجرین شده، زیرا آنها از زمانی که حکومت سقوط کرده به پاکستان پناه آوردن و در یک بی‌سرنوشتی کامل به سر می‌برند که این اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز به نگرانی‌های آنها افزوده است. و و همچنان اینکه طبق گفته‌های فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد که در سفر 3 روزه‌اش به پاکستان از این گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ستایش کرده در مورد روند اخراج مهاجرین، نیز مردم بیشتر نگران شده است، به خاطر از این که تنها امید بیشتر از این مهاجرین همین سازمان ملل متحد است که سازمان ملل متحد نیز در کمیشنر عالی سازمان ملل متحد نیز از روند اخراج مهاجرین ستایش کرده. بنابراین این موضوع به نگرانی های مردم افزوده، زیرا این مردم تنها امیدشان همین سازمان ملل متحد بوده است. بنابراین ما مهاجرین افغانی که در پاکستان به سر می‌بریم از جامعه جهانی و همچنان سازمان ملل متحد خواهان جلب توجه در این مورد هستیم.
حکومت پاکستان سال گذشته میلادی تصمیم گرفت که 1,700,000 پناهجوی افغان بدون مدرک قانونی را از آن کشور اخراج کند و به افغانستان بفرستد. بر اساس این طرح از نوامبر سال گذشته میلادی تا اکنون حدود 600,000 پناهجوی افغان به افغانستان برگشت داده شدند. در هفته‌ای که گذشت یک اتفاق مهم در فرانسه افتاد که مطمئناً مهاجران افغان در این کشور و خیلی از پناهجویان و پناهندگان دیگر منتظرش بودند. شکست راست افراطی در انتخابات پارلمانی فرانسه. این انتخابات سرنوشت ساز روز یکشنبه 7 جولای برگزار شد. این گزارش همکارم امید مرزبان را ببینید تا از تمام ماجرا آگاه شوید.
لحظه شادمانی شکیبا داوود پناهجوی افغان در فرانسه. این هنرمند به هزاران تن پیوسته است که شام یکشنبه شکست راستگرایان افراطی را در انتخابات پارلمانی فرانسه جشن گرفتند. قرار گرفتن حزب راستگرای افراطی موسوم به اجتماع ملی در جایگاه سوم و اینکه این حزب نتوانست اکثریت کرسی های پارلمان را برنده شود، برای شکیبا حس آرامش و امنیت داده است.
مثلا من شاید دیگه نمیتونستم که براحتی در اینجا زندگی بکنم. هر روز فاشیست ها میتونستن به خاطر که قیافه من خارجی هست بر من حمله بکنن، بر من آسیب بزنن، در سرک به من بگن که تو برو یا مرا لتو کوب بکنن بی جهت.
یکی از پالیسی های راستگرایان افراطی این بود که پروسه پیوستن اعضای خانواده مهاجرین با آنها در فرانسه را محدود سازد. برنامه‌ای که بر اساس آن مادر، خواهر و برادران فریبا پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 بر افغانستان به او در فرانسه پیوستند.
خانواده ما تانستن به فرانسه بیارن بعد از سقوط دولت جمهوریت در افغانستان، به خاطر که شخصا خودم یک اکتیویست یا فعال حقوق بشر بودم، همچنین هنرمند بودم در افغانستان و در یک وضعیت خیلی خاص و ویژه من به فرانسه فرار کردم و آمدم.
با نداشتن اکثریت کرسی ها اینجا در پارلمان فرانسه، حزب اجتماع ملی که حزب راستگرای افراطی هست نخواهد توانست پالیسی های جنجالی خود را عملی بکنه، از جمله پالیسی ارجحیت دادن به شهروندان فرانسه در ارائه خدمات اجتماعی. منتقدین میگن این پالیسی برخلاف قانون اساسی و شعاری است که روی همی ساختمان نوشته شده: آزادی، برابری، همزیستی.
بعضی مسائلی را که عذاب راست افراطی مطرح میکنن مسائلی است که مخالف قانون اساسی فرانسه است.
قیس رحمانی وکیلی است که به قضایای مهاجرین در فرانسه رسیدگی و از آنها دفاع میکند، از جمله شماری از نزدیک به 200,000 افغان پناهجو که در فرانسه زندگی میکنند. او میگوید که سیاست راستگرایان مبنی بر ارجحیت قائل شدن به شهروندان فرانسه در ارائه خدمات اجتماعی غیر قانونی است.
در مسئله ارجحیت به اتباع فرانسه یک موضوع عصبیت بین مهاجر و ادبای اصلی فرانسه مطرح می سازه. شما اگر به خانه تقاضا میکنین، به کار تقاضا میکنین، ارجحیت و حق تقدم به یک فرانسوی داده میشه، اما در مسئله پرداخت تکس، در مسئله کار کردن، این عصبیت در نظر گرفته نمیشه.
انتخابات فرانسه در فضای پرتنش و مملو از نگرانی برگزار شد. اینجا در پاریس پنجره های شیشه ای شماری از دکان ها را با دیوارهای محکم چوبی پوشانیده بودند تا از خشونت و آشوب احتمالی پس از انتخابات در امان باشند. حدود 30,000 پلیس و نیروهای ضد شورش برای جلوگیری از آشوب در سراسر فرانسه مأمور شده بودند. در نهایت شرکت گسترده مردم در انتخابات سبب شد تا ائتلاف چپگرای جبهه مردمی نوین بیشترین کرسی های پارلمان را به دست آورد، هرچند نتوانست برای تشکیل حکومت برنده اکثریت قاطع شود.
وضعیت سیاسی از هر زمان دیگر پیچیده تر و مبهم شده است.
اکنون با پارلمان تقسیم بندی شده بین سه جناح اصلی روشن نیست که فرانسه چگونه یک حکومت کارا و مؤثر را ایجاد کند. اما با باور این کارشناس شرایط فعلی سیاست خارجی فرانسه را نسبت به سیاست‌های داخلی کمتر متاثر خواهد ساخت.
فکر می‌کنم برای اوکراین نتیجه بسیار خوب است، در حقیقت بهتر از آن چی که چند هفته پیش انتظار می‌رفت. با وجود که انتظار می‌رود حکومت ضعیف و بی‌ثبات باشد، اما صلاحیت‌های رئیس جمهور در سیاست‌گذاری خارجی، پلیسی اتحادیه اروپا و پلیسی دفاعی آنقدر متاثر نخواهد شد که ممکن بود در صورت پیروزی قاطع راست گرایان افراطی متأثر شود.
تصمیم رئیس جمهور ایمانوئل ماکرون برای برگزاری انتخابات زود هنگام را شمار زیاده یک قمار سیاسی بزرگ میپندارند. هرچند نتیجه این انتخابات روی سیاست خارجی فرانسه کمتر تأثیر خواهد گذاشت، اما حداقل حزب اجتماعی ملی در موقف قرار نگرفت که بتواند پالیسی های ضد مهاجرت خود را عملی کند.
در همین رابطه با کامبیز رفی پژوهشگر سیاسی مقیم فرانسه گفتگو کردم. ابتدا از او پرسیدم آیا این واقعا دلیل برای خوشحالی مهاجران در فرانسه است؟ او میگه نه تنها برای مهاجران که برای شهروندان خود فرانسه هم این خبر خوشی بود.
خب در هر حال انتخابات فرانسه یک ترس را ایجاد کرد بین نه تنها پناهنده بلکه بین شهروندان دو تابعیتی فرانسه هم. بیشتر از 3 میلیون فرانسوی شهروندی دوگانه دارن و حزب دست راستی فرانسه رسامبلمان ناسیونال تحت رهبری ژوان باردلا در این آخر اعلان کرد که در پست های استراتژیک ما فقط افراد را انتصاب میکنیم که برای فقط تابعیت فرانسه باشن. یعنی تا این حد اینها در زمینه کنترل پناهندگی و سهم بیرونی ها در حیات سیاسی و اجتماعی فرانسه جدیت نشان دادن از خود. طبعا یکی از سیاست هایی که بالاش تمرکز داشتن و دارن کنترل تعداد مهاجر است. ژوان باردلا یکی از وعده هایش این بود که در صورت اتخاذ قدرت سفر داخل حوزه شنگن و فقط به پای اروپایی محدود بسازن. و دیگه ای که شهروندی پس از تولد در خاک فرانسه را هم محدود بسازه، یعنی لغو کنه، چیزی بود که در سنت سیاسی فرانسه سابقه نداشت. در حال بر علاوه از این یکی جنبه قانونی موضوع است که دیگه هم فهوای سیاسی مثلا فضای اجتماعی است که با قدرت گرفتن و با افزایش نفوذ حزب دست راستی یا راست افراطی بیشتر و بیشتر به طرف ضدیت به مهاجرا سوق یافته بود و گفتمان در جامعه فرانسه شکل گرفته بود که و گرفته متاسفانه که باید ما مهاجر پناهندگی را مهار کنیم و تعدادش کم سازیم.
از فرانسه گفتیم و امسال وقت نام فرانسه و پاریس مطرح میشه، توجه ها به طرف المپیک تابستانی پاریس نیز معطوف میشه. بازی های تابستانی که تا یک هفته دیگر در پاریس آغاز میشن، از 26 جولای تا 11 آگست ادامه خواهد داشت. ابتدا در گزارش همکارم زبیولا شهزاد با کاروان تیم افغانستان در بازی های المپیک امسال آشنا شوید.
کیمیا یوسفی در دوش 100 متر المپیک پاریس اشتراک میکند. کیمیا 28 ساله هست و اولین اشتراکش در بازی های المپیک برمیگرده به المپیک 2016 برزیل. وی در المپیک ریو 100 متر را در 14 ثانیه و 2 صدم ثانیه پیمود و ریکارد جدید ملی را به نام افغانستان ثبت کرد. ریکارد قبلی مربوط به روبینای مقیمیار بود که در المپیک 2004 آتن ثبت کرده بود. کیمیا دومین حضورش را در المپیک توکیو ژاپن 4 سال قبل تجربه کرد. وی 100 متر را در 13 ثانیه و 29 صدم ثانیه پیمود و برای دومین بار ریکارد ملی افغانستان را در 100 متر بانوان تقویت کرد. وی که اکنون در استرالیا تمرین و زندگی میکند، هرگاه در المپیک پاریس اشتراک کنه، تبدیل به نخستین زن ورزشکار تاریخ ورزش افغانستان خواهد شد که 3 بار در المپیک اشتراک کرده است. شو محمود نورزهی دیگر ورزشکار اتلتیک افغانستان در المپیک پاریس است. وی در ماده 100 متری مردان در المپیک پاریس اشتراک میکنه. 4 سال قبل در المپیک توکیو هم اشتراک داشت که 100 متر با ثبت زمان 11 ثانیه و 4 صدم ثانیه پیمود و ریکارد ملی دوش 100 متری افغانستان را بعد از 16 سال تقویت کرد. بهترین ریکارد شاه محمود نورزهی برمیگرده به بازی های کشورهای اسلامی که در قونیه ترکیه در سال 2021 برگزار شده بود. وی 100 متر با ثبت زمان 10 ثانیه و 49 صدم ثانیه انجام داد و ریکارد ملی افغانستان را یک بار دیگر تقویت کرد. فهیم انوری که 4 سال پیش در المپیک توکیو ژاپن هم اشتراک داشت، یک بار دیگر در المپیک پاریس در بخش شنا اشتراک میکنه. وی در شنای 50 متر آزاد یا فریستایل به نمایندگی از افغانستان در پاریس اشتراک خواهد کرد. فهیم که ریکارددار ملی افغانستان در چندین سبک شنا است، یک بار دیگر المپیک را تجربه میکنه. فهیم پس از سقوط نظام جمهوریت به آلمان رفت و در آنجا زندگی میکند. اما تنها ورزشکار که از داخل افغانستان به المپیک پاریس اعزام میشه محمد صمیم فیض‌زاده است. این جودوکار 21 ساله افغانستان نخستین بار است که در المپیک اشتراک میکنه. فریبا هاشمی 21 ساله و یلدوز هاشمی 23 ساله دو ورزشکار بایسکل سواری افغانستان است که از ایتالیا به نمایندگی از افغانستان در المپیک پاریس اشتراک میکنند. آنان نخستین تجربه شان را در المپیک پاریس انجام خواهند داد. افغانستان از سال 1936 میلادی بدین سو در بازی های المپیک جهانی اشتراک میکنه، اما فقط دو بار روحلای نکپا در المپیک 2008 بیجینگ و 2012 لندن افغانستان را دو بار صاحب دو مدال برنز المپیکی ساخته.
در دنیای ورزش بمانیم. در جام ملت‌های اروپا، انگلستان و اسپانیا به دور نهایی فصل راه پیدا کردند. سه شیرها با غلبه بر لاله‌های نارنجی راهی فاینال شدند و اسپانیا با درخشش ستاره 16 سالش خروس‌ها را در هم کوبید. بازم دیدار پایانی شد. از علی اسکر لالی مدرس فیفا در شهر اسن آلمان عملکرد دو تیم را تا اینجای کار پرسیدم.
تیم انگلستان تیم است که می‌تواند با تیم‌های قوی بسیار خوب بازی کنه، چون کاری که پیشتر گفتم ستاره های بسیار قوی داره. تیم است که انسجام خوب داره، از تاکتیک خوب برخوردار است و لیگ و یک لیگ قوی، لیگ اول اروپا پیشتر از این تیم است که خودش گواه برای است که این تیم میتونه در مقابل هر تیم بزرگ خوب باشه. اما هر تیم میتونه در مقابل اسپانیا ببازه و تیم اسپانیا تیم است که خیلی جوان است.
فاینال بزرگ روز یک شنبه برگزار می شود. از آقای لالی پرسیدم که جام را در دستان کدام تیم می بینه.
به نظر من 2-0 و نفع اسپانیا بازی پایان خواهد یافت. این یک پیشبینی ماست، اما شاید چیز واضح است که بعدن فوتبال را پیشبینی کرده نمی تانه.
حالا شما بگوید قهرمان کدام تیم است، اسپانیا یا انگلستان؟ تا روز هفتم دیگر، من سعدیه تجلی با اعلام خبر قهرمان جام ملت‌های اروپا با شما خواهم بود. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی. مهمان آزادی.
محترم آقای نادر کبیری، به برنامه خاص رادیو آزادی به نام مهمان آزادی خوش آمدین.
به نام حضرت حق و سلام به همه رهروان لایحق.
استاد محترم، بهتر است که ما شما را از زبان خودتان بشناسیم. به شنوندای عزیز ما اگر خود معرفی بکنین، بفرمایین استاد محترم از شما بشنویم. آقای کبیری،
تشکر از سوال شما. من نادر کبیریستم، متولد کابل، شهر نو کابل، نزدیک سینمای پارک و پارک عمومی شهر نو. در سال 1951 در اوج تولد شدیم. پدرم به نام مرزا کبیر شهرت داشت. شغلشم تکدار بود در امور کارهای دولتی، مثلا در پروژه سالنگ، پروژه ماهیپر، پروژه راه‌های عمرانی بین کابل و پلخمری و کابل تا سروبی، جلال آباد و تورخم دمیجا مشغول کار می بود.
خب مکتب ابتدایی را در کجا آغاز کردین؟
مکتب ابتدایی یک مکتب بود به نام مسعود صد. در اول دمی خود چارایی آج یعقوب یک سرک این طرفتر طرف کلوده پشته در اوجه بودیم. با سال بعدی از اوجه کشکشی شد در زیر تپه کلوده پشته مکتب مسعود صد کشکشی کرد و ما اون مکتب تا صنف 6 خواندیم. از صنف 7 داخل مکتب نجات شدیم. صنف 12 را فارغ التحصیل مکتب نجات هستم. در سال 19 به خانم 19 افتاد و بعد از او آلمان آمدیم و در آلمان اول صنف 12 را تکرار کردیم و بعد از او در رشته ماتماتیک، اقتصاد، جامعه شناسی در زم کم و پیش در رشته اقتصاد صنعتی درس خواندیم.
خب زبان آلمانی را چطور یاد گرفتین؟
مکتب نجات از صنف 7 چند مضمون مثلا ماتماتیک، فیزیک، کیمیا، مثلثات اینا به زبان آلمانی بود. لسان آلمانی هم تدریس می شد، گرامرش هم تدریس می شد. در ضمن در وقت یک جایی به نام گویت استیتوت می گفتن که آلمانی تدریس می شد. یعنی در 6-7 سالی که من در مکتب بودم در اوجه لسان از مکتب و از گویت استیتوت یاد گرفتیم و بعد در آلمان که آمدیم دوباره لسان هم خوندیم یک سال و بعد از او که داخل پانتون شدیم واضح است که لسان زیادتر کار است در اوجه یاد گرفتیم. و رقمی بود که من در دلیل محسنی زندگی میکردم مهمترین چیز به لسان محاوره است. امکانات و زمینه محاوره بسیار زیاد بود با خارجی ها و با آلمانی ها هم. به مو اساس باز من لسان یاد گرفتیم.
بله جالب است در اون دوران که شما درس میخواندین در مکتب نجات، در مکتب لیسه غازی، در مکتب حبیبیه، در مکتب استقلال که به زبان فرانسوی بود، اونجا کسایی که فارغ میشدن زبان به قدر کافی یاد میگرفتن، مگم پسان هر کس که در این مکاتب میخواندن چندان زبان صحیح یاد نمیگرفتن. سبب از این چی بود از نقطه نظر شما؟
یکی بود که در مکتب نجات و استقلال لسان فرانسوی و آلمانی تدریس می شد، حجم درس بسیار بود و در پالوی خود لسان مضامین دیگه هم مثل فیزیک، کیمیا، بیولوژی اینا هم به لسان آلمانی یا فرانسوی بود. به این خاطر این دو مکتب به لسان حاکمیت زیادتر می داشتن لذا به کسایی که انگلیسی خوان بود. چرا مثلا مکتب دیگر شما یاد کردید در اوج انگلیسی تدریس می شد مگر فیزیک و کیمیا به انگلیسی تدریس نمی شد، در فارسی تدریس می شد. تنها مکتب نجات و استقلال استثناء بودن و می خاطرم فارغ التحصیلان از این دو مکتب زبان حاکمیت بیشتر داشتن.
در دوران شما مخصوصا آلمانی ها و فرانسوی ها و انگلیس ها و اینا هم می آمدن درس زبانشان می دادن، یعنی خارجی ها می آمدن. منتها پسان خارجی ها نامدن و افغان ها تدریس رو کردن که یک کمه که باز ضعیف و ریشدن. همتون نیست؟
همتون است. خب بعد از انقلاب نامیمون افت ثور موضوع افغانستان هزار نگاه به کلی تغییر کرد. مسائل مکتب هم مترسته. مثلا وقتی که اینا قدرت گرفتن یعنی شوروی قدرت گرفت در تدریس لسان آلمانی و کمک های آلمان و افغانستان یا افغانستان و فرانسه و همچنین یک کشورها زیاد غفلت به وجود آمد. چرا اوجا میخواستن که همیش زیر سایه نفوذ شوروی باشه و به تدریس معلمین خارجی آلمانی، فرانسوی و حتی انگلیسی و امریکایی سهمشان در معارف افغانستان کمتر شده.
خب وقتی که کودتای داوود خان شد شما چند ساله بودین؟
من در زمان ظاهرشاه پادشاه 19 سال عمر خود امرای از او تیر کردیم، یعنی در کابل بودیم. وقت ظاهرشاه هم از افغانستان خارج شدم. خارج شدن من به آمدن من طرف آلمان 6 باباتش داوود خان کودتا کرد. 5 سال باز داوود خان خلقی ها کمک کرده کودتا کردن. در وقت که ما آمدم وقت پادشاهی ظاهرشاه و دهه دموکراسی از دید ما بهترین وقت افغانستان امید دهه دموکراسی بود که زایش ها پادشاهی ما بودن.
تگه شما اگر جرمنی نمی رفتین شاید کودتا نمی شد؟
باز من هم ایمادم کودتا شوه. مثلا در ترکیه کودتا شد، مردم خودش به سرک اومدن، نفس کودتیا را کشیدن. اون همه قسمه اگر در کابل بودم تو می شد. حالا خب و چانسیز که نبودم.
منتها بزد ظاهر خان نه در دوران شاه مخصوصا در مدعی دموکراسی که شما گفتین غیر مظاهره میشد. ما مثلا صنف سید جمال الدین افغانی صنف 5 6 ترا بودیم که مظاهره میشد و مظاهره چیا میامدن مکاتب ابتدایی را راحت نمیماندن، میفتن براین براین در مظاهره برین. بعد از او بلیسی حبیبی هم که رفتیم باز در اوجا از منزل 4 سال میکدیم پایین شما جوان ها استاد میشنین فاکولته یا اینا باز بیرق های عجیب و غریب باز ما ایران میمانیم که برایم نبرایم اگر برایم زیر کدام بیرق بریم. اینمی شما جوان ها مظاهره کرده خوب از خراب ساختین نه خود او دوران؟
نه دو دوره سعی کنیم بنا به اقرار خودتان ما مظاهره میکنیم به شما سوال خلق میشد که زیر کدام بیرق بریم. مگر شما وقت انتخاب داشتین که زیر کدام بیرق میرین و چه وقت انتخاب میکنین که عقلتانه به کار منداختین؟ علت عقبانی ما جهان اسلام در مجموع مگر افغانستان هم میبود که سوال کم خلق میشود. وقت سوال خلق شود مجبور استیم که ما فکر کنیم، فکر کنیم برای جواب میافیم، جواب که رفتیم به معرفت میرسیم. یعنی از بی‌معرفتی ما وطن به ایجا رسیده که در ایجا بخصوص نقش مدارس دینی را که باز یک صحبت دیگه شاید صحبت کنیم. من بسیار عمده میدانم عوامل اصلی عقبمانی جهان اسلام مدارس دینی و طرز تفکر طالبانی است. اما او بظاهرات او خروشان بود، اما ای که حزب خلق و پرچم از او سوء استفاده کردن خو ای خو گناه از یاد است که سوء استفاده کردن. اما اصل مسائل مظاهرات یک کار خوب بود. مدنی آلمان هم مظاهرات کردیم، مردم آلمان هم مظاهره میکنن و تا دانشجویان زیادتر سابق زیادتر مظاهره میکنن. این یک چیز بسیار خوب و یک چیز قابل ستایش است. اما این کس از اون استفاده میکنه این دیگه گپ است. در ضمن در مورد ظاهر شاه گپ زدم، من تا ما یک پیش قضاوتی در حکومت ظاهر شاه در زمان دوره داشتم. من بچه خاله عبدالخالق کسی که نادرشاه را کش بچه خاله عزوستم. این موضوع فرادم تاثیر میکنه. چرا؟ که بعد از این که عبدالخالق گرفتار و شهید میشه مادرم از زندانی شد و مادرم در حدود از سن 15-16 زندانی بود تا 32 و بعد از او پدرم که یک خانم داشت خانم دومش مادرم شد ازدواج کردن. یعنی اینا هم در ذهنیت سازی تاثیر داره، تاثیرات هویتی موجود همه هست. با وجود از آن امروز که من فکر میکنم بهترین نظام اونمو دهه دموکراسی در افغانستان بود و تحلیل فیلم شاه آذر بود که به مردم به تدریج حقوق بیشتر بتن و به مود بازه که یک ملت حقوق بیشتر داشته باشه با آزادی و با پیشرفت و ترقی و آسایش میرد.
در اینجا یک سوال دیگه را ایجاد کرد. سعی کنین شما گفتین که من انتر یک چی هم داشتم، مشکل هم داشتین، اما مانع از این نشد که شما درس بخونین، مانع از این نشد که شما بورس بگیرین و آلمان برین، نه؟ یعنی بر شما کسی ضرر نرساند از خاطر که خالتان یا کسی در یک مسئله دیگه دست داشت، نه؟ از او خاطر امی خودش یک چیز مثبت نبود در او دوران. من یک چیز هم میخواستم بگویم که شما گفتین که امی زیر کدام بیرق میرفتین نمیفهمیدین. ما یک خاطره دیگه هم در این مورد برتان بگویم که باز ما صنفی ها ما میخواستیم سینما بریم، باز میرفتیم زیر از او بیرق استاد شو یکان چیز میگفتن، میگفتیم خو یک چی که صدا میکردن ما کدشان صدا میکردیم، باز زیر از او بیرق زیر از او بیرق هم قسمی از لیسه مبرامدیم غل کده باسکیلا رو میگرفتیم میرفتیم سینما یا آریانا فیلم های خوب سل میکردیم. برازی که این مشکل ای بود که در خانه اجازه نمیدادن ما مو صنف 7-8 جوان ها رو سینما بریم. فکر کنین دیگه اینقدر فامیل هم سختگیر بود، یک قسم پرنسی بود، تکپا بود، فامیل هم متوجه اولادای خود بودن، نه؟ نه از او خاطر میگم که شما در اون دوران خوب میفهمین در پانتونا در دانشگاه ها مظاهرات عجیب غریب میشد و در پشت و پرده سیاست های بزرگ نهفته بوده. خب به نظر شما اگر در معارف سیاست داخل نمیشد شاید وضعیت بهترتر میشد. چی فکر میکنین؟
نه خیر، در معارف هم باید سیاست داخل شود، منتها استبداد نباشه، زورگویی نباشه، بگذارین که مردم سیاست خود کنه و کسای دیگام بشنون با معرفت و با علم خود و با کنجکاوی خود تشخیص بتن خوب و بد. در مورد حکومت زایشا که من قصه مادر خدا بیامرزا مکدام اتو بود که من به نام پدرم مشهور بود، مرزا کبیر خان تکدار، و پدر ما امرای داود خانم آشنایی داشت و پروژه سالنگ بسیار فعال بود، تونل سالنگ نساخته اما پل و پلچک و تونل های خرد و رج داره پدر ما ساخته و در دولت یک اندازه شهرت هم داشت، در کسایی که روز کارهای دولتی رو میکرد. اما به این که من بچه خاله عبدالخالق هستم مرا کس نمیشناخت، از او خاطر کس مانی مام نمیشد. اما بعد از کشته شدن عبدالخالق حتما شما جیجانش خبر دارین که تمام فامیل از این کشته شده، یگانه کسی که زنده مانده مادر ماست که در 16 سالگی بندی شد و در 32 سالگی آزاد شد و دو دانام خورزاده هایش به سنن کوچک در مو زندان تلف شدن و مادر ما تنها از زندان خلاص شد. پس آن تمام داستان مادر ما داشنایی که به اساس تصادف ما در برلین امرای غلام نبی خان چرخی، بله امرای از او به اساس تصادف در برلین آشنا شدم، وامت بود که من در برلین بر وقتای رخصتی می رفتم در کار، باز با یک فامیل آشنا شدم، امی فامیل چرخی بود، در حالی که من هیچی داستان مادر ما خبر نداشتم که مادر ما با غلام نبی خان چرخی یعنی تمام فامیلشان یک جای در یک اولی زندگی بکن، یک جای کلان شدن. امیر عبدالخالق هم عبدالخالق توسط غلام نبی خان چرخی و توسط فامیل از جا زیاد کمک شده که بتانه مکتب نجات بخانه. در روز تقسیمات شهادتنامه صنف 12 بوده، در مو وقت به خاطر قصد گرفتن از غلام نبی خان چرخی تفنگچه خود میکشه میزنه. مگر من این داستان کلشه در برلین از زبان بچه غلام نبی خان چرخی شنیدم، تا اون وقت من نمیفهمیدم و هم بساس همی بود که با فامیل از آشنا شدم، یکی از نواسه های غلام نبی خان چرخی امرای ما شطرنج کرد و چیایشان بود، خواهرایشان بود و دیگه ازای فامیلشان، تنها پدرش غلام دستگیر خان چرخی بود، اون نبود. این بچه شطرنج کرد، خیالش که من شطرنجباز عادی شدم، در حالی که من مهارت زیاد در شطرنج دارم، از سابق از افغانستان و همیانم شطرنجباز هستم. خب این بچه را من بردم و یام چون در خانه شطرنج میکرد، کسی که در افغانستان خصوصا شطرنج میبازه زورشان میته یا برشان مشکلات تولید میکنه. دفعه دوم خواست، دفعه دوم باخت، دفعه سوم، دفعه سوم هم باخت. این جریان که خلاص شد، ما هر هفته یا هر ماه یکی دو دفعه که خود میدیدیم، آخرای هفته میله داشتیم، خانم ها خصوصا چیزای خوب پخته میکرد، ما هم یک جایی با هم غذا میخوردیم. دفعه دوم یکی از دخترای غلام نواسای غلام نبی خان چرخی بابی خدا آورد، چون بچهش با ما سازن باخته بود، آورد چشتیم و گپ زدیم و اطراح ای بابیش من چلیم داد که خیبی هم اوتو سازنج کنیم، من خبر شدیم که تو بچه ما بردی. من گفتم بفرماییم بیا. ما دیگه او وقت سنف 2009 خلاص کردیم، مثلا یک سال دیگه هم در آلمان زندگی داشتیم، در سال 1974 بودی. خب ما وزیم در مسابقه شروع کردیم، این نواسه غلام نبی خان چرخی، غلام دستگیری خان چرخی باخت. یک دفعه باخت، قراره که برتان گفتن در افغانستان مردم زور میتن، در آلمان تنیست کس زور بته، قبول میکنه که باختیم خلاص، سازران بازایش زور نمیتن، منتها باز کوشش میکنن که دیگه دفعه بره یه دیگه گپس. امی غلام دستگیر خان چرخی رو زور داد، گفت که جناب کبیر صاحب یک تخت شطرنج دیگه، ایره ما باز بردم، دفعه سوم باز بردم.
خب
دفعه سوم که من ایره بردم، خب من بسیار لایق بودم، همین الان بسیار لایق هستم.
از کجا بفهمیم که بردین؟ گپ شما را باور کنیم.
دا گز دا میدان نمره شطرنج من 2000 است، 2000 اینال شطرنج کس نو که داخل شطرنج میشه با تو یک نمره میتن، بازار چه لایقتر شدی نمره زیادتر میتن، کمتر لایق شدی کمتر. زیادترین نمره را مثلا کاسپاروف و قهرمانای جهانی دارن که 2800 است، که یعنی بازم بسیار زیاد است، اما 2000 یک شطرنج باز عادی 2000 نمیگیره، باید بسیار ماهر باشه که 2000 بگیره. این سازن مخزال یاد نگرفتیم از سن 5 سالگی از پدر خدا بیامرز سازن باز بود یاد گرفتیم. من 12 برادر دارم، هر 12 سازن باز بود به شمول یک خواهرم کمیال از امریکا آمده خانه ما است. ما وزی تابال سرزنج در رایستیم و ما عاشق سرزنج است، ما با هم بازی میکنیم. به این دلیل ما او رو بردم 3 دفعه. خب جالب گپ مدعی بود که بعد از 3 دفعه امی غلام نبی خان، غلام دستگیر خان، بچه نبی خان یکم هم تو خود سر جایشان تکیه زد، گفت آقای کبیری تو کی هستی؟ بچه کی هستی؟ من برام از تعجب بود. خب برش گفتم که من بچه مرزا کبیر خان تیکدار هستم. یاده از امی جای خود و چط خیص مرا بغل کرد، بباشش مرا بغل کرد، اون گفت از کدام زنش است؟ اون باز برام بسیار قابل تعجب بود که چرا زنهای پدر من سوال دار نمی فهمید دوستان عبدالخالق هست و مادر من نمی فهمید که 20 سال بعد 16 سال بعد دفعه دوم پرسان کرد از کدام زنش هستی؟ باز تعجب کم، گفت از زن اولش هستی از دومش؟ من گفتم از زن دومش. این زیادتر برای بغل کرد و نامش را گرفت که از بی بی خورت. من گفتم آه، مادر من بی بی خورت میگفتن. گفتم بله. بعد از این قصه مادر من کد و قصه عبدالخالق کد و قل قصاره کردن. پیش از اون من صحیح خبر نداشتم، یعنی به سن 20 سالگی که من در برلین بودم از دهن غلام دستگیر خان چرخی شنیدم. و باز این قصه دامش ایست که باز در سال 2015 به یک رقم برادر دیگه من خبر میشه که یک بچه دیگه غلام نبی خان چرخی یک کتاب تاریخ نوشته کرده. اگه شما مرا خوانده باشین یک تاریخ، کتاب تاریخ نوشته کرده به خانم نامش خالد است.
بله من خواندم کتاب.
در اونموج قصه مادر ما نوشته است و عکس 4 برادر ما که از مادر اصلیم است و من 8 برادر دیگه از مادر دومیم دارم جمع یک خواهر. اما 4 برادره که ما از یک مادر هستیم، از امید بی بی خورد یا خاله عبدالخالق، 4 برادر هستیم. عکسشم در مصطفی صفحات از اون نشته است و عکس مادرمون در اوج ماندگی است و یک کم داستان مادرم باز نشته کرده در اوجه. یعنی من در اون وقت بازی گپا را فهمیدم. در افغانستان خب من نمی فهمیدم و مادر بابیم هم نمی خواست ما بفهم، مادرم هم حسن بابیم نمی خواست بفهمه که زنش از اون یک جای هست. یک کمک در فرهنگ ما شما خوب شایسته نبوده. اما من حال من به افتخار میم که من بچه خاله عبدالخالق هستم. اما دو وقت نبود اوجا از ترس هم کس گفته نمیتانیست و دیگه مشکلات فرهنگی و هویتی که داریم واضحه که من دو خبر نبودم.
امین جالا که شما چون از این خاطراتتان سخن باز کردین، امین سبب اصلی از این که امی حادثه رخ داد چی بود؟ بس چی سبب شد که خالق نادرخان؟
من از دهن امی تاریخدان خالد چرخی از دهن ازی میگم این قسم است که مادر ما با اینا یک جای زده، یعنی فامیل مادر ما نزدیک مکتب نجات سابق و پل شادشمشیره، امی خود مسجد شادشمشیره، در اگر از پل باغمی بیایی مسجد شاد شمشیره دست چپ است، دست راست خانه غلام نبی خان چرخی بود، یک گولی کلان داشتن و مادر ما فامیلشان در بست امراض یا کار میکردن و بابا کلانم یعنی مادر پدر مادرم و برادرایش مرزایی میکردن برای غلام نبی خان چرخی و مثل یک فامیل کلان شدن. گپی بود که وقت که نادرخان آمد قدرت گرفت از او بچه سقاو، این در اون وقت سفیر ترکیه بود غلام نبی خان چرخی، جنرال هم بود، سفیر ترکیه هم از طرف امان الله خان. نادرخان نمیخواست کسایی که با امان الله خان نزدیک است اونا زنده باشن یا باشن یا در قدرت باشن و اینا. به یک بهانه غلام نبی خان چرخی را خواست، بعد از او که آمد در نزد خود در ارگ شاهی خواستش. وقتی که در ارگ شاهی مدرایه دمی اتاق خود نادرخان است که مدرایه سلام میته یا نمیته، ای که میره چند نفر از پشت سر ناگهان بر سرش حمله میکنه و با کارت در پشت سرش میزنن و غلام نبی خان چرخی دانموج شهید میشه. این گفت هم از دهن مادر ما شنیدیم در وقتی که در کابل بودم. مگر رابطه خودم باز مادرم نمیگفت. اما این داستان چندین دفعه گفته که اینی دلیلش بود و به این دلیل امو وقتی که غلام نبی خان کشته میشه، شهید میشه، ایره ازر در چارپایی مانده میارن در میروی حولی خانهشان میمانه و عبدالخالق در این وقت در مکتب نجات به گمان اغلب سنف 11 است، در اوجه میباشه، وقت چاشت میشه میایه. دولی که مدرایه میبینه غلام نبی خان خون و خون پر در سر چارپایی است و چون این میفهمی نادر خان دشمنی داره با نعمان الله و با غلام نبی خان چرخیام، ای به می گمان شد. پسان باز فهمید که ای درگ شایی کشته شده یا شهید شده. بعد از او تعهد میکنه برای خود، تا جایی که ما شنیدیم برای خود تعهد میکنه. اما مادرم میگفت ما میفهمیدیم، برش نصیحت هم کردی که او بچه ای کار نکو، ای کار بیعقلی نکو. مگر ای تصمیم خود گرفته بود، با صبر کرد، نمیفهم چند ماباد بود تا اون مسئله شهادت نامار نادر خان به دست خود تقسیم کنه. بازی آمد زدش و میگم که گفته که ما قصور یا قصد بادار خدا گرفتیم. فامیل مادر ما غلام نبی خان چرخیر بادار میگفتن، میگفتن ما قصد بادار خدا گرفتیم. دوستیو رو بسیار دوست داشتن، منعیس یک پدر فامیل برای هر دو بود، یعنی هم مادر ما به خواهرش، دیگه فامیلش و همچنین به فامیل خود در غلام نبی خان چرخی عمت داشت. موضوع ما دو فامیلی که با هم برادر و اطراب بود، با وجود که فامیل ما یعنی مادر ما ازاره و شیعه بود، غلام نبی خان چرخی پشتون و سنی بود، اما مادر ما ازاره و شیعه بود. باز پسان البته مادرم به دلائل به اصطلاح نماز و دقل سنیگی میخوان.
قصه جالب است. منتها در اینجا یک موضوع که به معارف و اینا ارتباط داره، از اون کتاب خالد که نوشته کرده در خاطر مانده، در اوجه یا که کل فامیل طفل اینا زندانی میشن در یک خانه بند میشه به خیالم، که در اوجه در اونجه باز امی به خیالم امی خانم غلام نبی خان چرخی که در ترکیه تحصیل کرده بود یا نمیفهم چطور واش یادم رفت، باز او همونجا اطفال درس میتن در زندان یا پت پت درس میخوانن و در اونجا باسواد میشن. اما تر یک چیز در اونجا بود، یعنی اینقدر به معارف و اینا ارزش میدادن که در زندان هم کوشش میکردن که خودشان اطفال خودشان درس بتن. اما تر یک چیز شنیده و تو مچم شما میره شنیدین نشنیدین؟
ما این شنیده واقعیت هم داره و مادرم ایده قصه میکرد. از زندانی بودن خود مادر با ما قصه میکرد، از علتش که چرا زندانی نمیکرد، هیچ وقت نامش نمیگرد. اما از این که زندانی بود در وجه چی ها گذاشت، در زندان ولایت مادرم بندی بود با فامیل غلام نبی خان چرخی یک جای، و مادرم قرآن از یاد داشت و سواد خواندن نوشتن داشت، اما سواده که کتاب خان بوده باشه به این اندازه نی، اما خواندن نشته یاره یاد داشت و میکرد و قرآن از یاد داشت. ایرام از امی فامیل چرخی یاد گرفته بود در زندان و ایره بالا قصه کرد و ما ایره تایید میکنم که هم نادر و هم پسان ظاهر دست در موضوع معارف و درس و تعلیم و تربیت توجه داشتن. نادر خانم توجه داشت، امان الله خان توجه داشت، میراث امان الله خان به هر صورت بچه سقف خو نگره، بچه سقف خو متاسفانه بسواد بود و دیگه کارایشه. اما نادر خان میراث از او رو ادامه داد، پس آن نادر خان که کشته میشه، بعد از او مشکلات زیاد پیدا میشه برای مخالفین حکومتداری ظاهرشاه و کاکاهاش که در کتاب خالد چرخی گپا هم نشته شده کلش. اما موضوع معارف ادامه یافت تا دهه دموکراسی، باز دوج بکل یک پرش کرد موضوع معارف، خصوصا با آمدن داود خان. اگه شما فکرتان باشه موضوع چادر پوشیدن جبری، داود خان ختمش کرد، گفت زن آزاد است، کسایی که چادر می پوشه بپوشن، کسی که نمی پوشن آزاد است. و دخترها یاد من به شمول خواهر من و دیگه کسا بسیار استقبال کردن از این موضوع، یعنی زنای افغانستان حتی مردم. پدر ما که نسبتاً آدم کنزرواتیو بود، از این گپ داوود خان استقبال کردن و داود خان هم مثل یک صدر اعظم مترقی و پیشرفته میشناختن و بهش بسیار اخلاص داشتن. تا ای که باز کودتا میشه و باز داود خان همراه فامیلش رو قسم شهید میشن حتی از مثل خلقی ها و پرچمی ها.
وقت برنامه ما به پایان رسید، از او خاطر خیفیلا از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. بسیار جات تشکر آقای نادر کبیری.